هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، بهمن ماه 98 گفتگوی ما را از سالن مکتب تهران خواهید شنید. نمایش دالیز و نویسنده و کارگردان این اثر مرتضی نوری.
سلام میکنم خدمت شما و همه مخاطبان تئاتر و به ویژه کسایی که از طریق تیوال تئاتر رو دنبال میکنن و خیلی متشکرم که این گفتگو رو ترتیب دادید. در خدمتون هستم.
ارادتمندیم، خدمت از ماست و ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار ما و خانواده بزرگ تیوال قرار دادید. من فقط قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنم یه نکته‌ای به شنوندگان عزیزمون بگم. اگه اینجا صدای تقی توقی یا صدای راه رفتن یا خنده شنیدید، ما در کافه مجموعه هستیم و اجتناب ناپذیره. اگر همچین صدای اومد بر ما ببخشید. جناب نوری، بپردازیم به دالیز. چی شد که شما این خلأ رو انتخاب کردین برای شروع یک قصه و یا خلق یک قصه‌ای که به نظر من ابعاد متفاوتی داره، چه در حوزه روانشناختی و چه در حوزه فلسفی و چه در حوزه نمایشی؟ یعنی ما انگار که در چند مورد شما با تحقیق و با چیزی که انجام دادید کنار هم پازلی رو چیدید که تبدیل شده به دالیز.
راستش برای این که در مورد این نکات صحبت کنم، بهتره که یه خورده فرایند شکل‌گیری نمایش رو توضیح بدم. راستش من توی در واقع اتودهای قبلی که برای نمایشنامه می‌زدم با مشکلاتی مواجه می‌شدم که منشأ همش ارجاع به یه سری واقعیت‌های آشنای جهان اطراف ما بود و این باعث می‌شد که به اصطلاح متن بیش از حد ساده برای مخاطب و بیش از اندازه در واقع متن بیچالشی از کار در بیاد. به تعبیری از قبل مسئله برای من مشخص بود، شاید بر اساس شیوه های مرسوم درام نویسی یه پلاتی رو برای خودم طراحی می‌کردم و بعد سعی می‌کردم که حالا اون پلات رو از یه طریقی، از طریق همون شیوه های از پیش تعیین شده شروع کنم و یک به یک آجرهاشو بچینم. اتودهایی که میزدم خب خیلی باب طبع نبود و کم کم از طریق آموزهایی که دیده بودم، از طریق اساتیدم به اینش رسیدم که شاید بهتر باشه که من با متن نمایشنامه مثل هر اثر هنری دیگه به شکلی یک راز کشف نشده برخورد کنم و بیفتم دنبال کشف این راز. اما خب یه سری کلیدهایی لازم بود، چون هیچ رازی بالکل ناشناخته نیست، همیشه یک سری اشاره ها، یه سری سرنخ‌هایی هست و اینکه راز هویت پیدا کنه، هویت یک راز رو پیدا بکنه و این کلیدها برای من عناصر شکل دهنده درام بودن، عناصری مثل کنتراست، مثل تکرار و یه سری عناصر ساده. سعی کردم که این کنتراست رو از طریق در واقع تقابلی که بین دو شخصیت و در واقع تقابل خود اون شخصیت ها با محیط بود تقویت بکنم، که محیط رو تقلیل دادم به یک جسم رازناکی که حالا توی این نمایش در قالب یک مکعب در واقع شبیه تاس جلوه گر میشه و بعد در واقع اون تقابل این دو شخصیت رو هم از طریق نسبتی که با این تاس دارند یا با این مکعب دارند شکل دادم و آروم آروم گذاشتم که عناصر این جهان یک به یک خودش رو بر من مکشوف کنه. یعنی نسبت بیرونی با درام برقرار نکردم، افتادم دنبال درام برای اینکه درام یک به یک خودش رو و عناصرش رو و نشانه هاش رو برای من آشکار بکنه. و خب به تبع این عناصری که من در واقع به عنوان کلیدها یا سرنخ‌ها برای خودم قرار داده بودم، کم کم هویت‌های در واقع سکنه این جهانی که برای خودم ساخته بودم، این دو شخصیت که توی نمایش هست، بر من مکشوف شد و به اصطلاح حتی توی اکسسورها هم من تا میشد از خودم خصت به خرج دادم. یعنی ما توی این جهان انتزاعی غیر از دو تا کاراکتر، یک جسم بیجان و یه سری اکسسورهایی که نمادگونه هستن مثل کلید، اره، چارچوب، با اینها مواجه هستیم و سعی کردم سطح انتزاعی اثر رو نگه دارم. به همون دلیلی که در آغاز گفتم هیچ ارجاعی به واقعیت‌های مرسوم یا قراردادی جهان بیرونی ندادم و سعی کردم که با اثر همراه بشم و در نهایت رسیدیم به این چیزی که تحت عنوان دالیز یا یک اثر دهلیزگونه، یک ماجرای دهلیزگونهی شکل گرفت و اون چیزی از که حالا شما دیدید احتمالاً با سوالات بعدی که میپرسید همراه میشیم.
خیلی نکات جذابی رو مطرح کردین، مخصوصا در مورد نماد که من راجع به نمادگرایی خیلی اتفاقا صحبت دارم. اما میخوام از اینجا سوالم رو به نماد برسونم که شما بستری از کهن الگوها رو ما در این نمایش میبینیم که به زبان تازه‌ای داره برای ما روایت میشه، انگار که ما از یک حافظ به یک حافظ کیارستمی میرسیم، انگار که از یک مثنوی بزرگ به یه قصه یا داستانک کوتاه به نوعی که انگار درکش برای آدم امروزی جذابتره و از طرفی معمایی رو براش بعد مطرح میکنه میرسیم، وارد یک بازی میشیم انگار که مخاطب اتفاقا خودش رو وارد بازی میبینه و بعضی وقتا تنشها و کنشهایی رو در خودش حس میکنه.
بله، اون تشبیهی که برقرار کرد بین حافظه در واقع که ما توی یک دیوان کامل میبینیم با همه نشانه ها و در واقع تصاویر و ایماج ها و اون حافظی که کیارستمی برای ما ساخته از قاب عکاسی میشه گفت، در واقع یه جور انگار مثلا اشعار حافظ رو تبدیل میکنه به سری کمپوزیسیون ها. این برای من جالب بود و اتفاقی هم که تو نمایش افتاده میشه یه همچین تعبیری ازش کرد، هرچند صحبتهایی که شما میکنید بعضی وقت برای خود من ممکنه تازگی داشته باشه. دلیلش هم اینه که انقدر اثر به یه سطحی از انتزاع رسیده که فکر میکنم یه سری معانی جدیدی رو داره از خودش سرریز میکنه و احساس کنم این تعبیر جالبی بر خود من تازگی داره. اما نکته اینه که اون چیزی که باعث میشه در واقع این تشبیهات برقرار بشه همون چیزی که خدمتون عرض کردم، یعنی ما سعی میکنیم از واقعیت‌های آشنای جهان بیرون دور بشیم و هرچی ما از در واقع آشنایی ها فاصله بگیریم رمز و راز تقویت میشه. اون چیزی که حالا من به عنوان کپشن کار انتخاب کردم یک نقل قولی از فیلسوف آلمانی شلینگ به عنوان امر غریب یا داس اونهایملیشه، تقریبا اشاره به همچین چیزی داره. ما توی این اثر در واقع با یک امر رازآمیزی سر و کار داریم که خودش رو نمیبینیم اما آثارش رو میبینیم و نشانه هاش رو میبینیم و در واقع از طریق آثاری که از خودش بروز میده کاراکترهای این نمایش رو به بازی میگیره و به تبع اون مخاطب این نمایش رو و ایماج هایی که سری تناسب های تصویری با هم دیگه دارن، یعنی ایماج مکعب، تاس، قالب پنیر، قند و چیزهای دیگه که الان خاطرم نیست، همه اینها در واقع یک سری تصاویر در واقع شش وجهی هستن که هر کدوم از وجوه اینها میتونن یک معنا یا یک در واقع تعبیری رو از خودشون بروز بدن و دو شخصیت این نمایش به ویژه شخصیت اصلی که درگیری خاصی با این مکعب داره و یه جورایی سرنوشتش رو به کشف اون راز گره زده، در واقع از طریق همین شش وجهی بودن کار، همین اینکه هر لحظه این مکعب یک تصویری که رویی از خودش رو به اینها نشون میده یا این تاس هر لحظه یک عددی رو از یک تا شیش برای اینا در واقع نمایان میکنه، این شخصیت رو به خودش همراه میکنه و به تبع اون مخاطب رو. اون چیزی که شما گفتید به نظر من این پتانسیل ها هست که شاید بتونه مخاطب رو هی به کشف و بازکشف و هرچه بیشتر این نمادها ترغیب بکنه.
از بُعد دیگه، بُعد روانشناسی ماجرا است، بُعدی که من اینجوری بهش نگاه میکنم. ما در وجود خودمون یا در وجوه خودمون جایگاهی رو داریم که برای خودمون هم ناشناخته است، اما بروز رفتارهای بیرونیمون از اون ناحیه میاد. خیلی فروید و دیگر حالا روانشناسان راجع به این مسئله حرف میزنن که خروجی رفتارهای بیرونی ما از جایی ساطع میشه که شاید ما ندونیم چیه، اما بر ما مسلطه، که بهش میگن ضمیر ناخودآگاه. احساس من اینه که هم شما به عنوان نویسنده اثر، هم بازیگرها به عنوان کسانی که خالق تصویری این اثر هستن، هر دو دوچار این چالش شدین و از قضا احساس میکنم که خیلی فضایی که ساخته شده اون فضا رو میخواد برای ما تداعی بکنه.
بله همینطوره. در واقع اون نقل قولی که خدمتتون عرض کردم در مورد شلینگ، این که امر رازناک یا امر غریب آن چیزی است که باید پنهان باقی بماند اما خود را آشکار کرده است. تقریبا یک سری مکاتب فلسفی و روانکاوی هستند که معتقدند بنیاد جهانی بنیاد تاریک و رازناکه. برعکس، انسان وقتی میخواد با این بنیاد تاریک و رازناک ارتباط برقرار کنه، لایه‌ای از فهم بر اون در واقع میپوشونه و این لایه‌ای از فهم یا اون چیزی که حالا فلاسفه نور عقل ازش تعبیر میکنن یا فروید اون رو در واقع ضمیر آگاه مینامه، سعی میکنه از طریق پنهان کردن اون بنیاد تاریک، از طریق سرکوب کردن اون یا فرو بردن اون به لایه‌های عمیق، در واقع قدری از اون رازناکی بکاهه و از این طریق حالا به تعبیر نیچه یک مقدار جهان رو تاب آوردنی تر یا تحمل پذیر تر بکنه. باز اون چیزی که حالا ما اسمشو میذاریم امر رازناک یا غریب، توی فلسفه نیچه از طریق عنصر دیونوسیوسی خودشو نشون میده، چیزی که همش آشوب نهاد جهان اراده قدرته و در واقع اون فرهنگ آپولونی میاد که این خاوس یا این آشوب رو تحمل پذیر بکنه از طریق به وجود آوردن شعر، هنر، تمدن، علم، چیزهایی که مال اون در واقع ساحت آگاه به تعبیر فروید هستن. حالا اگه بخوایم این رو در واقع با نمایش همراه بکنیم، میتونیم بگیم که در واقع اون چیزی که در نهایت ما نمیبینیمش و به تبع اون کاراکترهای نمایش نمیبینن اما مدام درگیرش هستن و میخوان کشفش بکنن، همین بنیاد تاریکه، همین امر رازناک، همین چیزی که به تعبیر آلمانی بهش میگن داس اونهایملیشه. و در واقع تلاش من این بود که اجازه بدم این بنیاد تاریک مدام توی در سر تا سر نمایش در جولان باشه، خفش نکنم، اجازه بدم هی خودشو نشون بده، هی به محاق بره، بیاد خودشو نشون بده، برگرده. و امیدوارم که تونسته باشم اینو نشون بدم، هرچند خودم نمیتونم خودم رو قضاوت بکنم و این رو سپردم به مخاطب و از طریق بازخوردها دارم این رو رصد میکنم.
بسیار عالی، نمیخوام زیاد خستتون بکنم، زمان ما هم تقریبا رو به اتمام هست. من فقط برای سوال پایانی، ما سبک اثر خیلی برای من جالبه. من به اثر که نگاه میکنم میگم خب این میتونه که نیم نگاهی به بکت داشته باشه و به سبک بکت داشته باشه، اما جلوتر میرم میبینم نه، در خلق گونه نمایشی و استفاده از همون نمادها و موجز کردن هر آنچه میتونه به مدل دیگری از نمایش برسه و این چیدمان جذاب سبک ها که میرسه به یه سبکی که حالا میگه من مرتضی نوری هستم، کسی که حالا تمام این سبک ها رو میدونه، مطالعه کرده و به یک خروجی دیگه ای رسیده. خود شما فکر میکنی که این از کجا میاد و چه سبکی رو برای نمایش انتخاب میکنی؟
ببینید، همون چیزی که در مورد فرایند نگارش نمایشنامه من توضیح دادم، در مورد فرایند تمرین و اجرا هم من در واقع ازش پیروی کردم. یعنی اینکه اجازه ندم طرحی یا سبکی در بازیگری یا هدایت یا مثلا کارگردانی کار از بیرون به کار تحمیل بشه. یعنی اجازه دادم که با اتودهای فراوان و چندین و چند باره ما در واقع اجازه بدیم که خود نمایش بازیگران رو هدایت کنه برای خلق این تیپ کارکترهایی که الان ساخته بودیم. ما خیلی اتود میزدیم، یعنی برای نوع صدایی که کارکترها دارن، نوع استایلی که دارن، دفرمگیی که ایجاد شده، مدام اتود میزدیم و یه جایی کار احساس کردیم که آهان اون چیزی که به متن، به فضای کلی متن، به اتمسفر کار میخوره ممکنه این باشه. و همون چیزی که گفتم، یعنی اجازه ندادیم که چیزی از پیش تعیین شده ای هدایت کار رو به عهده بگیره. بله، احساس کنم این یه جورایی در واقع با اون فضایی که حالا از لحاظ نمیدونم میشه تعبیر فلسفی یا متافیزیکی رو به کار برد، اون فضایی که یه همچین حاله ای از فلسفه یا متافیزیک امر رازناک به ما تحمیل کرده بود، اجازه دادیم توی هدایت کار، کارگردانی کارم مجال جولان داشته باشه.
بسیار عالی، ممنون که وقتتو به ما دادی. کلام پایانی شما رو میشنویم با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیبال.
خواهش میکنم. عرضی نیست، نکته خیلی موجزی که میخوام بگم خدمت مخاطبان تیبال اینه که کار ما در واقع یه کار کاملا تجربیه. من فقط میخواستم که یک متن کاملا معمایی بتونه خودش رو در فرم هم نشون بده، محتوا معماگونه و یک فرم معماگون هم ما اجازه دادیم که در کار آروم آروم جلوه‌گر بشه و این کار سر تا سرش تجربه است که این تجربه رو من به عنوان کارگردان چشیدم. خیلی دوست دارم که مخاطبانی که دوست دارن به دنبال تجربه تازه باشن، نه به دنبال در واقع مواجهه با اثری که از صدر تا ذیلش براشون کشف شده و مشخص و معینه، اگه دوست دارن با اثری همراه بشن که در واقع سر تا پاش تجربه است و دوست دارن طعمش رو بچشن، دعوت میکنم از اونها که خیلی متواضعانه ازشون دعوت میکنم که با این کار همراه بشن. عرض دیگه ای نیست.
یلا دستمندیم. باز هم از شما سپاسگزارم. ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.